که دکترها مثل کشیش است. همانطور که مرد یا زنی به سراغ کشیشی می رود و اعترافات خود را به زبان می آورد، چه بسیار زنها و مردها که اسرار خود را نزد دکتر فاش می کنند. آن وقت آیا انصاف است که آن دکتر رازهای بیمار خود را نزد دیگران بر زبان آورد؟ مسلماً نه. شاید شما با من هم عقیده باشید، ولی در این حال حقیقتی در کار است که من کاملاً به آن واقفم. علاوه بر آن، این بانو سال پیش فوت کرده و در این صورت حیثیت یک فرد زنده در خطر نمی افتد. باز هم سکوت کرد. خدایا، نزدیک بود فریاد بکشم، از او استمداد بجویم. حرف بزن، بگو، هرچه هست بگو و به این دوران سرگردانی و بدبختی خاتمه بده. دکتر پس از چند لحظه تفکر سر برداشت و گفت: شما می خواهید بدانید که چرا این زن خودکشی کرد؟ حقیقت مطلب این است که این زن خیلی بیمار بود، خیلی شدید، به طوری که دیگر جز مدت بسیار کوتاهی از زندگی او باقی نمانده بود. و نگاهی به چشمان حیرت زده یکایک از ما انداخت. گفت: یادم است که تقریبا یکی دو هفته قبل از آن تاریخ پیش من آمد. حالش بد بود و از من می‌خواست تا معاینه دقیق از او به عمل بیاورم. وقتی به دقت او را معاینه کردم، بدبختانه اثر بیماری سرطان در او دیدم، ولی حقیقت را مکتوم داشتم و از او خواستم تا از سراسر بدن عکس برداری کنم. در این روز او نتیجه عکس‌ها را پیش من آورد و من با یک نگاه به آنها فهمیدم که دیگر کار از کار گذشته. عکس را بدبختانه اینجا ندارم، ولی جزئیات آن را در دفتر خود نوشتم. وقتی حال مرا دید اصرار کرد حقیقت را به او بگویم. گفت: مرا بول نزنید، هرچه هست بگویید و بدانید که من روحیه خود را نخواهم باخت. ولی من در جواب مردد بودم. نتیجه معاینه و عکس برداری به قدری یأس‌آور بود که من نمی‌دانستم چه جواب بدهم. در اینجا طبیب سکوت کرد و نگاهی دیگر به یادداشت‌های خود انداخت. همه ما بهت زده و ناراحت به چهره او نگاه می‌کردیم. سرانجام سر برداشت و گفت: این زن اصرار کرد و من خیلی دلم به حالش سوخت. چون دیدم دروغ فایده ندارد، حقیقت را به او گفتم. بعضی‌ها جرأت و شهامت عجیبی دارند. و این زن از همون نوزنها بود. وقتی ماجرا را از دهان من شنید، خم به ابرو نیاورد. از من تشکر کرد و بعد از اینکه ویزیت مرا پرداخت، خداحافظی کرد و رفت. دیگر من او را ندیدم. پرونده را جمع کرد و کناری گذاشت. هنوز همه ما ساکت نشسته و او را نگاه می‌کردیم. گفت: سرطان بیماری مهلکی است و بدبختانه هیچ علاجی ندارد. کار این خانم هم به مرحله آخر رسیده بود. و دیگر عمل جراحی هم نمیتوانست او را نجات بدهد. به او گفتم: خانم، خیلی تأسف میخورم که این مطلب را به شما میگویم، ولی چون اصرار دارید حقیقت را از من بشنوید، باید شما را مطلع کنم که هیچ چیز، هیچ قدرتی در این دنیا جز خدا نخواهد توانست شما را نجات بدهد. ممکن است به کمک مورفین مدتی با مرگ مبارزه کنید، ولی بالاخره شکست با شماست. پرده ی وحشت و ناباوری همچنان بر محیط ما کشیده شده بود. هیچ کس حرفی نمی‌زد. حتی نفس‌ها در سینه محبوس مانده بود. دکتر به سخنان خود ادامه داد: البته این زن به ظاهر سالم به نظر می‌رسید، ولی در باطن با سرعت وحشتناکی به طرف مرگ می‌رفت. حتی در آخرین روزی که او را معاینه کردم، دیدم که بیش از حد لاغر و بی‌رنگ شده. ولی خب، چون این روزها لاغری و سادگی مد است، بعضی ها خیال می کردند این خانم واقعا پیروی از مد می کند. تعجب می کرد که چطور تا آن وقت احساس درد نکرده. به او گفتم که دیر نشده. همین امروز و فرداست که زجر و ناراحتی او شروع شد. اگر می خواست با مرگ مبارزه کند، شاید به کمک مورفین می توانست 3-4 ماهی زنده بماند. ولی همه این کوشش ها بی نتیجه بود. سیگاری از جا سیگاری برداشت و به گوشه لب گذارد. وقتی آن را روشن کرد، گفت: وقتی عکس‌ها را به دقت نگاه کردم، دیدم که نقصی در رحم اوست و فهمیدم که این زن قطعاً صاحب بچه‌ای نیست. از او پرسیدم، جواب نفی داد و عقیده مرا تصدیق کرد. اصرار داشت که بداند آیا این امر مربوط به همین بیماری سرطان است یا نه. ولی گفتم که خیر، این دو موضوع ابداً با هم ارتباطی ندارد. دیگر حرفی نزد و ما مثل اجساد بیجان او را نگاه میکردیم. یادم است که سرهنگ جولیان سخنی گفت و ظاهراً از او به خاطر لطف و همکاری تشکر کرد. دکتر هم به او پاسخی داد. اما حال من به قدری منقلب بود که حواس خود را از دست داده بودم. یک وقت به خود آمدم که دیدم همگی بلند شده ایم. من هم به پا خواستم. سرهنگ روی به دکتر بیکر کرده و می گفت: آقای دکتر، آیا امکان دارد که شما یک رونوشت از این یادداشت‌هایتان به من بدهید؟ از نظر کار اداری کمک موثری خواهد کرد و من نهایت تشکر را دارم. البته حال عجله ندارم، ممکن است بعداً برای من بفرستید. دکتر بیکر گفت: البته با کمال میل. دیگر موقع حرکت ما رسیده بود. از چهره ماکسیم خواندم که اشاره می‌کرد با دکتر خداحافظی کنم. مثل کالبد بی جان جلو رفتم و دستم را به سویش دراز کردم. پس از من دیگران هم این کار را کردند. از اتاق خارج شدم. خادمی ما را به سوی خارج راهنمایی کرد. نزدیکی در دکتر متوجه سرهنگ شده پرسید: رونوشت را چه موقعی می‌خواهید؟ با آدرس شما بفرستم یا برای مسیو دو وینتر؟ سرهنگ گفت: عجله‌ای نیست. خودتان را ناراحت نکنید. شاید هم اصلا مورد احتیاج نباشد. به هر حال این کارت من است و آدرس هم روی آن نوشته شده. از لطف شما تشکر می‌کنم. دکتر با تبسم گفت: از دیدن شما بسیار خوشوقت شدم. امروز من به راز تازه‌ای پی بردم و آن اینکه آن خانم دانورس که روزی به من مراجعه کرده بود و این خانم دوینتر که در دریا انتحار کرده هر دو یک فرد واحد هستند. سرهنگ جولیان گفت: صحیح است. دکتر به گفتار خود ادامه داد: خیال می کنم در پیدا کردن منزل کمی ناراحت شدید و راه درازی طی کردید. اگر از دست راست مستقیم بروید داخل جاده عریضی خواهید شد که مستقیما به قلب شهر می رود. دیگر زحمت گم کردن راه نخواهید داشت. سرهنگ گفت: مجددا تشکر می کنم. یک لحظه بعد داخل اتومبیل های خود شدیم و متحیر و ساکت به جانب مقصد خود پیش رانیم. فصل 27، صفحه 441. همگی در کنار اتومبیل‌های خود ایستاده بودیم. هیچ کس سخنی بر لب نمی‌راند و آرامش استراب‌آمیزی را که بین ما حکم فرما بود بر هم نمی‌زد. سرهنگ قوطی سیگار خود را درآورده و به یکایک تعارف کرد. فیول رنگش کبود و حالش سخت منقلب بود. می دیدم که دستش در حالی که فندک را روشن می کرد می لرزید. فقیر نابینایی در حالی که آهنگی را با ارگ می نواخت از کنار ما رد شد و ماکسیم سکه ای را که گویا یک شلینگ بود در دستش گذاشت. در همین لحظات ساعت کلیسا 6 ضربه پیاپی را نواخت و پایان روز را اعلام کرد. در این موقع فیول به سخن در آمد. صدایش گرفته و لرزان بود و حاکی از عدم رضایتش نسبت به این تحقیق. برخلاف انتظار ما که امید داشتیم طوفان قهر و غضبش را بیرون بریزد پرسید: این بیماری سرطان معلوم می شود مرض خیلی خطرناکی است. شما هیچ کدام می دانید که این مرض مصری یا خیر؟ هیچ کس جوابی نداد. همه با همان نگاه نفرتبار او را می نگریستند. گفت: هرگز به خاطرم خطور نمی کرد که ربکا مبتلا به مرض سرطان باشد. واقعا عجیب و باور نکردنی است. این زن حتی از من و دنی هم موضوع را پنهان کرد. عجب موجود سمج و لعنتی بود این حرکت و ربکا. من که با آسانی نمی توانم به خود بقبولانم. به هر حال من خیلی تشنم و حواس گیلاسی ویسکی دارم. شما چطور؟ میل دارید به کافه برویم و گیلاسی بزنیم؟ و روی به گدای کور که به آهستگی از آن نقطه میگذشت کرده و فریاد زد: این دسته مزخرف و خفه کن. ماکسیم روی به سرهنگ کرده و آهسته پرسید: بهتر نیست که همگی همینجا از هم خداحافظی کنیم. من با کمال میل حاضرم شما را به هر جایی که مایل باشید برسانم. صدای خشونت‌آمیز فیبل بلند شد. صبر کنید، چه خبر است؟ مگر نمی‌بینید که این موضوع مرا ملیس کرده؟ بالاخره باید برای رفع خستگی فکری کرد. برای نخستین بار در آن روز سرهنگ لحن خود را آمرانه کرد. آدم شو، خودت را نگاه دار. اگر مریضی پیش دکتر بیکر برگرد و خودت را معالجه کن. اینطور مثل مست‌ها به ماشین تکیه نکن و درست بیست. اینجا خیابان است و مردم مواظبند. فیول تبسمی تلخ و اجباری بر لب آورد. راست میگویی، حق با توست. من شما را ملامت نمی کنم. از اینجا حالا با من اینطور حرف بزنید. کارها همانطور که میخواستید مطابق بخواهتان تمام شد. فعلا این مرد از خطر جسته و دیگر ترسی ندارد. تا هم که بالاخره به او قول داده بودی هرچه از دستت برایت برای نجاتش بکنی. حالا که خدا خواسته باید اینطور حرف بزنی و به من تحکم کنی. از فردا هفته یک بار نهار در ماندرلی دایر است و دوره هم به شما بد نخواهد گذاشت. سرهنگ جولیان نگذاشت صحبتش ادامه یابد. روی به ماکسیم کرده و گفت: بهتر است ما برویم و اگر نقشه‌ای داریم در راه ترک کنیم. ماکسیم در اتومبیل را گشود و سرهنگ به جای اول خود در عقب ماشین رفت. من هم پهلوی او در همان محل اولیه نشستم. فیبل هنوز به ماشین تکیه کرده بود و حرف نمی‌زد. سرهنگ به وی گفت: نصیحت من به تو این است که خانه بروی و بخوابی. برای اینکه تو مریضی و حالت را نمی‌فهمی. موقع راندن هم آهسته بران که کسی را زیر نگیری. چون امیدوارم که دیگر تو را نبینم. یک مطلب دیگری هم باید حالا به تو بگویم و آن این است که تا این دقیقه به حکم آن که تو مدعی بودی و بعضی دلایل هم در دست داشتی به تو حرفی نمی زدم و هرچه می گفتی برای این که مطلب روشن شود تحمل می کردم. اما حالا به منزله یک رئیس کمیسر به تو می گویم که اگر پایت را در کریت گذاشتی و به هر عنوانی مزاحم این خانواده شدی به بدترین طریقی مجازاتت خواهم کرد. برای اینکه تهدید کسی به منظور رشوه گرفتن مجازات‌های شدید دارد. فیبل همانطور خیره خیره به او نگاه می‌کرد. گاهی نظرش را برمی‌گرداند و متوجه ماکسیم می‌شد. در این لحظه دیگر رنگش کبود نبود، بلکه مات و پلید رنگ به نظر می‌رسید. سرش را نزدیک ماکسیم آورده و گفت: تو خیلی مطمئنی که در این مبارزه بردی، ولی اشتباه می‌کنی. خواهی دید که اگر نتوانستم از طریق قانون تو را تعقیب کنم و انتقامم را بگیرم، از راه دیگر خواهم گرفت. منتظر باش. ماکسیم کلید اتومبیل را برگرداند و ماشین را روشن کرد. با نهایت خونسردی گفت: هر حرف دیگری داری بزن که من آماده شنیدنم. شاید دیگر فرصت پیدا نکنی که با من روبرو شوی. با نیشخندی زهرآلود گفت: نه، دیگر حرفی ندارم بزنم. ولی منتظر ضربت من باش. و عقب رفت. اتومبیل به آهستگی حرکت کرد و در امتداد جاده مستقیم به راه افتاد. تا چند دقیقه ساکت بودیم. سرانجام سرهنگ سکوت را شکست. مرد احمق، هنوز دست از بلوف زدن خود بر نمی‌دارد. هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. فکرت راحت باشد. دلایلی که بیکر در اختیار ما گذاشت، کار را یکسره کرد. ماکسیم همچنان ساکت بود و حرفی نمی‌زد. وقتی یکی دو دقیقه دیگر به سکوت سپری شد، مجدداً سرهنگ به سخن درآمد. من همان دیشب که پی بردم مادام دو وینتر با طبیبی ملاقات کرده، حد زدم که موضوع از چه قرار است. برای من جای کمترین تردیدی نبود که این زن به بیماری مهلکی مبتلا بوده. این حد به خصوص وقتی قوت گرفت که فهمیدم حتی با خانم داندرس هم ابداً از این مطلب چیزی نگفته. پیدا بود که راز وحشتناکی بایستی در کار باشد. و بالاخره معلوم شد. همین بیماری او را از زندگی ناامید کرد و عاقبت با دست خود به زندگی خود خاتمه داد. از پیچ جاده گذشتیم و داخل شاهراه اصلی و مستقیم شدیم. از دو جانب اتومبیل، پیاپی تیرهای تلگراف، اتومبیل‌های کوچک و بزرگ، خانه‌ها و باغ‌های متعدد می‌گذشت و تصویری مبهم در ذهن من باقی می‌گذاشت. سرهنگ خطاب به ماکسیم پرسید: خیال می کنم هیچ وقت چیزی به ذهن تو خطور نکرده بود. ماکسیم سرش را تکان داد: نه، ابدا. سرهنگ گفت: عجیب است که بعضی اشخاص طاقت فوق‌العاده‌ای در پنهان کردن اسرار دارند. ولی از زنها کاملا بعید بود. تا آن حد که من توانستم به روحیه این زن آشنا شوم، خانم سابق شما دل شیر داشت. واقعا خیلی شجاع بود و بالاخره چون نمی توانست تحمل درد و مشقت را بکند انتحار کرد. همینطور است. سرهنگ گفت: فکر نمی کنی بهتر باشد که من این اظهارات دکتر بیکر را برای تکمیل پرونده و اطلاع روزنامه ها فاش کنم؟ بالاخره می دانی که مردم هزارها جور حرف خواهند زد، مخصوصا اگر دلایل کامل قانع کننده ای نباشد. ذکر این قضیه باعث خواهد شد که اگر شک و تردیدی هم در کار باشد از بین برود. ماکسیم مجددا سر خود را به نشانی مثبت تکان داده و گفت: صحیح است، کاملا با عقیده شما موافقم. سرهنگ گفت: نکته عجیب اینجاست که مردم همیشه از دریچه چشم افراد بدبین قضاوت میکنند. دوست دارند که حتما از خودشان هم اظهاری بکنند و مطالبی به آن بیفزایند. قضیه تو دستاویزی به عده‌ای داده بود که بعضی اظهار عقیده های بی اساس هم در شهر و اطراف رواج پیدا کنند. حالا این موضوع به همه این مطالب خاتمه داد. مکسیم گفت: صحیح است. سرهنگ ادامه داد: البته در ماندرلی و در اطراف املاک تو اگر صحبتی پیش بیاید، تو و فرانک کرالی می توانید به همه این حرفا خاتمه بدهید. اما در کریت کار مشکلی است و من از همین امروز برای روشن کردن ذهن مردم شروع خواهم کرد. فکر می کنم که روزنامه ها از این موضوع خیلی استقبال کنند. در این حال تو هم فکرت راحت باشد که دیگر کسی مزاحمت نخواهد شد. مکسیم گفت: امیدوارم. اتومبیل ما به آرامی داخل حومه شهر لندن گردید و پس از چند دقیقه به بخش فینچلی و بار دیگر به هامستد رسید. سرهنگ گفت: ساعت در حدود 6:30 است. برنامه شما چیست؟ من خیال دارم شب سرزده به خانه خواهرم که در بخش سن جان زندگی می کند بروم. شام را آنجا باشم و صبح اول وقت با ترن پادینگتون به طرف کریت حرکت کنم. مطمئنم که او از دیدن شما دو نفر خوشحال خواهد شد. مکسیم یک لحظه ساکت ماند و بعد گفت: از لطف شما هر دو متشکریم، ولی مثل اینکه بهتر است مزاحم نشویم، برای اینکه من چند کار دیگر هم در اینجا دارم که باید انجام بدهم. باید به فرانک هم تلفن میکنم و قضیه را به اطلاع او برسانم. خیال میکنم ما شام را در یکی از رستوران‌های نیمه راه بخوریم و بعد آهسته آهسته به طرف ماندرلی برگردیم. سرهنگ تبسمی کرده و گفت: بسیار خوب، هر طور میل شماست. من راحتی شما را میخواهم. پس حالا اگر زحمت نیست، مرا تا نزدیکی خانه خواهرم برسانید. از همین طرف اگر داخل آن وود بشوید، به مقصد نزدیک خواهد بود. ماکسیم بلافاصله به طرف راهی که سرهنگ نشان داده بود پیچید. وقتی مقابل منزل رسیدند، سرهنگ اشاره توقف داد و ایستادید. ماکسیم گفت: باور کنید نمیدانم با چه زبانی از این همه لطفی که نسبت به ما کردید تشکر کنم. آن وضع دیشب و این ناراحتی امروز، حقیقتا زبانم از بیان تشکر قاصر است. سرهنگ دستی بر شانه ماکسیم گذارده و گفت: دوست عزیز، این چه حرفی است میزنی؟ من فقط وظیفه خودم را انجام دادم. اگر من از اول میدانستم که شخصی به نام دکتر بیکر در کار است و ممکن است چنین اطلاعات جامعی در اختیار ما بگذارد، این همه زحمت و ناراحتی برای تو و برای مامورین ایجاد نمی شد. اصلا این جریان را فراموش کنید و زندگی پرسعادتی را در پیش بگیرید. از حس فیدل هم ابدا فکرتان ناراحت نباشد. این مرد هیچ کاری نخواهد توانست نسبت به شما انجام دهد. اگر این شخص به هر عنوانی مزاحمت فراهم کرد، از شما انتظار دارم که بلافاصله به من اطلاع دهید. آن وقت من می دانم که چطور با او معامله کنم. از اتومبیل بیرون آمد و کت و نقشه خود را که روی تشک بود برداشت. بدون آنکه مستقیما به ما نگاه کند گفت: من اگر جای شما بودم، چند هفته ای را به اتفاق خانوم به مرخصی می رفتم. برای رفع این خستگی، هیچ چیز بهتر از یک مسافرت خارج نیست. هیچ کدام حرفی نمی زدیم و او را نگاه می کردیم. پس از آنکه کت خود را در بر کرد گفت: در این موقع از سال بهتر اینجا برای گردش و استراحت سوئیس است. چند سال پیش در همین فصل من و خانم به اتفاق دخترم به سوئیس رفتیم. واقعا بهشت بود. به هر حال دیگر میخواهم با شما خداحافظی کنم و بروم. بهتر است در لحظه آخر موضوعی را هم به شما بگویم. یکی دو نفر در کریت هستند که میانه خوبی با تو ندارند و از وقتی این قضیه را شنیدند در پی دستاویزی میگردند تا به تو بتازند. تا امروز که مشکل حل شد و دکتر بیکر پرده از روی اسرار برداشت، فکرم کمی برای تو ناراحت بود، زیرا بعید نبود که این عده جبهه مخالفی را علیه تو تشکیل دهند و البته خوب نبود. تو میدانی که جلوی حرف مردم را نمیشود گرفت. مطلبی که تاب قایق‌ساز در دهان مخالفین انداخت، سلاحی علیه تو در دستشان گذاشت. فعلا خیلی خوشبختم که همه ی تردیدها و سوءظن‌ها رفع شد و دیگر جای ناراحتی در میان نیست. خداحافظ، خوش و سعادتمند باشید و دیگر فکرتان را درباره چیزی ناراحت نکنید. انشاءالله به زودی مجدداً همدیگر را خواهیم دید. و با تکان دست متوجه دروازه شد. داخل منزل مشجری گردید. یک لحظه بعد ماکسیم اتومبیل را بازگرداند و مجدداً در امتداد جاده اصلی به حرکت خود ادامه دادید. به توشک عقب تکیه دادم و چشمانم را بستم. دیگر دوران مشکلات و بدبختی ها به پایان رسیده و ما معجزه آمیز از خطر هراسناکی که ما را در بر گرفته بود رهایی یافته بودیم. این رهایی و نجات نابهنگام به قدری سریع و آنی و غیر قابل تصور بود که هیچ یک از ما دوتن قادر نبودیم حقیقت آن را باور کنیم. او حرف نمی زد و ساکت و متفکر کنار من اتومبیل می راند. فقط گاهی دست مرا به منظور نوازش به دست می گرفت. از اطراف و جوانب ما صدها اتومبیل و اتوبوس و کامیون می گذشت. امارت و ابنیه متعدد نمودار می شد و محو می گردید. جمعیت کثیری به نظر می آمد و آنگاه ناپدید می شد. اما من ابدا قادر به دیدن آنها نبودم. روح و خیالم در عالم دیگری سیر می کرد و جهان وسیع تر و نوید بخش تری را زیر نظر می گذراندم. یک وقت به خود آمدم و دیده گشودم که ماکسیم اتومبیل خود را نگاه داشته بود. ظاهراً ما در مقابل رستوران کوچکی قرار گرفته بودیم. وقتی او چشمان متعجب و کنجکاو به من دید گفت: تو خیلی خسته ای، از حالت پیداست گرسنه‌ام هستی. بعد نیز چند دقیقه اینجا تعمل کنی و تو غذایی بخوری. من هم خیلی گرسنه و خستم و با تو در شام شرکت خواهم کرد. ضمناً تلفنی هم به فرانک خبر خواهیم داد و جریان را به او خواهیم گفت. هر دو از ماشین پیاده شدیم و خسته و ناتوان به درون رستوران رفتیم. هیچ کس آنجا نبود. دختر جوانی پشت میزی نشسته و پیشخدمتی در کنار او بود. خوشحال شدم که محیط رستوران را خنک و مطبوع یافتم. ماکسیم بلافاصله دستور غذا داد. در این حال روی به من کرده و گفت: من هم مثل فیبل حواس گیلاس مشروب کردم. تو هم بخور. هر دو خسته ایم. کنیاک حال ما را جا خواهد آورد. سر را به نشانه موافقت تکان دادم. پیشخدمت مردی متبسم و خوش‌رو بود. بلافاصله میز را چید و دو گیلاس کنیاک با سودا جلوی ما گذاشت. از گرسنگی قطعی از نان را که کمی مانده و خشک بود شروع به خوردن کردم. ضمناً جرعه‌ای از کنیاک هم اعصاب لرزان مرا تخدیر کرد و یک نوع سستی مطبوعی بخشید. ماکسیم در حالی که از چشمان خستش برق رضایت و خوشنودی میتابید گفت: بعد از اینکه شام خوردیم آهسته آهسته به طرف ماندرلی پیش خواهیم رفت. هوای شب خنک و مطبوع است. نصف شب هر جا رسیدیم خواهیم ماند و صبح زود به طرف مقصد حرکت میکنیم. بسیار خوب، هر طور راحت هستی. تو که دلت نمیخواست با خواهر جولیان شام بخوری. من که تو را ناراحت نکردم؟ نه ابدا. بقایای گیلاس اول خود را سر کشید. می دیدم که رنگ چهرش اندکی روشن و متمایل به قرمز می شود. آن حجاب تیره از غم و کدورت که سیمایش را پوشانده بود متدرجن رفت می گردد. پس از چند لحظه تفکر گفت: تو فکر می کنی جولیان تا چه حد توانسته بود حقیقت مطلب را حدس بزند؟ در همان حال که گیلاس نزدیک دهانم را به لبانم می فشردم او را نگاه کردم و حرفی نزدم. گفت: این مرد موضوع را حدس زده بود. قطعاً حد زده بود. اگر هم حد زده بود قصد دشمنی اذیت نداشت. شاید هم بعدها هیچ وقت به روز خود نیاورد. همینطور است. من از این شخص خیلی مطمئنم. کنیاک دیگری دستور داد. هر دو ساکت و آسوده پهلوی هم نشسته و به آینده پرسعادت خود فکر میکردیم. پس از چند دقیقه آرامش گفت: حالا میفهمم که ربکا به من دروغ گفته بود. دروغ گفته بود تا من او را بکشم و او را از این درد و بدبختی که در پیش داشت نجاتش بدهم. نقش خودش را خیلی خوب بازی کرد و از این کاری که من کردم خیلی راضی و خوشحال بود. به همین دلیل بود که تا لحظه آخر مرگ تبسم لبانش را ترک نکرد. حرفی نزدم و جرعه دیگری از محتویات گیلاس خود را سر کشیدم. چرا حرفی بزنم؟ چرا عالم خیال او را مغشوش کنم؟
حالا همه چیز به پایان رسیده و دیگر اثری از او و یا اندیشه او وجود نداشت. دیگر ذکر نام و تجدید خاطرات او شوهر مرا متأثر و دیوانه نمی کرد. آهسته گفت: این هم آخرین شوخی او با من بود، اما شوخی خطرناکی که با زندگی و همه چیز من بستگی داشت. خیال نمی کنم بالاخره در این مبارزه برد با او باشد. این نکته اخیر توجه مرا جلب کرد. پرسیدم: مقصودت چیست؟ چطور برد با او باشد؟ جواب داد: نمی دانم، درست خودم هم مقصودم را نمی فهمم. دومین گیلاس خود را هم تا قطره آخر سر کشید و آنگاه یک مرتبه از جای برخاست و گفت: بهتر از قبل از هر کار به فرانک تلفن کنم و موضوع را به او بگویم. و به راه افتاد. تنها و ساکت نشسته بیش از پیش به فکر فرو رفتم. پیش خدمت ظرف ماهی را روی میز گذاشت و رایحه مطبوع و دلپذیر آن توجه مرا به خود جلب کرد. دستور کنیاک دیگری دادم و آرام به انتظار ماکسیم نشستم. وقتی دومین گیلاس مرا باز می آورد، بی‌دلیل دستور مقدار دیگری نان دادم. دلم می‌خواست با او حرف بزنم و بیشتر سیمای متبسم او را ببینم. محیط رستوران در سکوتی مطلوب و دلپذیر فرو رفته بود. با اینکه سعی می‌کردم به گذشته فکر کنم و خود را قانع و مطمئن سازم که دوران اضطراب و سیاه روزی به پایان رسیده، درست قادر نبودم خیال خود را متمرکز سازم. آنچه می‌دانستم و اطمینان داشتم اینکه نگرانی‌ها به پایان رسیده و خطری دیگر ما را تهدید نمی‌کند. زمان ربکا هم مرده و تومار زندگی او برای همیشه برچیده شده است. یا همانطور که ماکسیم اشاره کرد، آخرین شوخی خود را به مرحله اجرا درآورد و در این کار هم با شکست روبرو شد. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که مراجعه کرد. پرسیدم: فرانک چطور بود؟
خوب بود. خیلی خوشحال شد که به او تلفن کردم.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا حالا پشت میز اداره نشسته بود و انتظار تلفن مرا می‌کشید. سکوت کرد. در پیشانیش گرهی دیدم که حکایت از ناراحتی باطنی می‌کرد. مجدداً سوال کردم: خب دیگر چه؟ خبری به من داد که کمی ناراحت شدم. گفت ظاهراً از بعد از ظهر تا حال خانم دانورس ناپدید شده. معلوم نیست به کجا رفته. مثل اینکه کارش را ول کرده و رفته است. تا 3 بعد از ظهر مشغول بسته‌بندی اسباب‌ها و جامدان‌هایش بود. و به طوری که فرید به فرانک تلفناً اطلاع داده بود، عده‌ای باربر از ایستگاه راه آهن برای بردن اسباب‌هایش آمده بودند. فرانک پیغامی به وسیله فرید برای او فرستاده بود که قبل از رفتن به اداره مراجعه کند. ولی با اینکه تمام مدت منتظر بوده، این زن مراجعه نکرده، فرانک مجدداً تلفن کرده بود و باز هم خبری از او نشد. در حدود 1 روز پیش فرید تلفناً به فرانک خبر داد که کسی از لندن می‌خواست با خانم دنور صحبت کند و او تلفن را به اتاق او وصل کرد و این زن ظاهراً با آن شخص مدت چند دقیقه حرف می‌زد. پس از چند دقیقه وقتی فرید به اتاق او مراجعه کرد، اثری از او ندید. یکی 2 اتاق که سابقاً خوابگاه من و ربکا بود، به کلی خالی بود و اساسیش را این زن انتقال داده بود. ولی نکته عجیب این که هرچه در پی او گشتند اثری از او نیافتند، یا از طریق دیگر به هر حال به هیچ وجه پیدایش نیست. وقتی سکوت کرد با لحن ملایم گفتم: آیا این به نفع ما نیست که این زن خودش از خانه بیرون رفته؟ ما که بالاخره مجبور بودیم او را بیرون کنیم. حالا که خودش شر را کم کرده چه بهتر. من دیشب در قیافه او حالتی دیدم که خیلی ترسیدم. شبیه به قیافه زنهای جانی و تبهکاری بود که قصد انتقام داشته باشد. یادم است. من همین قیافه مهیب را دیدم. شانه خود را با بی اعتنایی بالا انداخته و گفتم: چه اهمیت دارد؟ چه کاری از دستش ساخته است؟ شکی نیست که آن تلفن از طرف فیبل بود. قطعاً جریان ملاقات بیکر را برای او گفته. من که ابداً دلیلی برای ناراحتی نمی‌بینم. یادت هست که سرهنگ جولیان چه گفت؟ اگر قرار شود با هم دست به یکی بکنند و بخواهند ما را تهدید به پرداخت رشوه کنند، فوراً به سرهنگ اطلاع خواهیم داد و البته جولیان به حسابشان خواهد رسید. ماکسیم همچنان ناراحت و متفکر بود. آهسته گفت: من فکر تهدید و رشوه دادن را نمی کنم. پس دیگر چه کاری از دستشان ساخته است؟ بی جهت فکر خودت را ناراحت نکن. بدان که همه این بازی ها به آخر رسیده و هیچ کس نخواهد توانست گزندی به ما برساند. ما باید خدا را شکر کنیم که بدبختی ها همه به پایان رسیده و دوران سعادت و آسایش ما شروع شده است. ماکسیم حرفی نزد. همان گونه خیره و متحیر به سوی از تالار رستوران می نگریست. با مهربانی گفتم محبوبم شامت سرد می شود، بخور، تو گرسنه ای، از دیشب تا حال چیزی نخورده ای. اکنون نوبت آن رسیده بود که من از او دلجویی کنم. با همون